بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 با درود به شنونده عزیز و گرامی، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در 30 دقیقه برنامه مجله خبری نیمه شب من امیر آلمین و همکاران شما را در جریان آخرین خبرها و گزارش ها از ایران و سایر کشورهای جهان قرار می دهیم. در آغاز برنامه اما لیلی صدر خبرها را به آگاهی می رساند.
ما سلام. دبیر کل جدید سازمان ملل متحد موضع جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل را غیر قابل قبول خواند. بان کی‌مون دبیر کل جدید سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت انکار هولوکاست و درخواست از میان برداشته شدن یک کشور غیر قابل قبول است. مراسم معرفه و سوگند بان کی‌مون دبیر کل جدید سازمان ملل متحد روز پنجشنبه برگزار شد. معاون رئیس جمهوری عراق خواهان تعیین چارچوب زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق شد. طارق هاشمی معاون رئیس جمهوری عراق روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق باید انعطاف پذیر باشد. جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق به گفته آقای هاشمی باید با توجه به پیشرفت‌ها و توانایی‌های نیروهای امنیتی عراق تنظیم شود. تعدادی از گروگان‌ها در عراق آزاد شدند. مقام‌های امنیتی عراق روز پنجشنبه اعلام کردند دست کم 25 نفر از کسانی که روز پنجشنبه در بغداد ربوده شدند آزاد شدند. مردان مسلح روز پنجشنبه حدود 70 نفر را در بغداد ربودند. بنا به گزارش‌ها تمام گروگان‌ها شیعه هستند. تعداد دقیق گروگان‌ها و هویت گروگانگیران هنوز مشخص نشده است. یک سرباز سابق کروات به اتهام شکنجه زندانیان مسلمان به 13 سال زندان محکوم شد. نیکولا اندرون، سرباز پیشین کروات، در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی جمهوری بوسنی و هرزگوین به دلیل جنایاتی که در سال 1993 علیه مسلمانان زندانی بوسنی انجام داده بود، به زندان محکوم شد. پارلمان بریتانیا در مورد نقش این کشور در عراق گفتگو خواهد کرد. این نشست به منظور روشن ساختن نقش بریتانیا در عراق تا پایان ماه ژانویه برگزار می شود و سرانجام این که اسرائیل روز پنجشنبه گذرگاه رفح مرز میان غزه و مصر را بست.
با سپاس از لیلی صدر خبرها را شنیدید. اکنون در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل و خبرهای ناخوش برای ترکیه و داوطلبان دیگر عضویت در اتحادیه. برخورد دولت مبارک با اسلامگرایان مصر. اسلامگرایان مصر کمیته ارعاب در دانشگاه ها تشکیل داده. مبارزه جهانی اتحادیه‌های کارگری به منظور آزاد کردن منصور اوسانلو رهبر دربند سندیکای مستقل کارگران واحد اتوبوسرانی تهران و هومه. و گزارش‌های دیگر. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران آخرین تحولات عراق را با آنها در میان گذاشت و به پرسش‌ها در این زمینه و سایر موضوعها پاسخ داد. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
کاخ سفید روز پنجشنبه گفت رئیس جمهوری و لورا بوش بانوی اول آمریکا با توجه به برنامه‌ای که برای مبارزه با مالاریا دارند در صدد آن هستند تا بتوان از تعداد مرگ و میر حاصل از این بیماری در جهان کاست. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه 14 دسامبر به این مسئله اشاره کرد که رئیس جمهوری در ماه ژوئن سال گذشته میلادی مبلغ 1,200,000,000 دلار را برای مبارزه با مالاریا در جهان اختصاص داده است. اکنون پس از گذشت حدود 1.5 سال، رئیس جمهوری در سخنرانی خود که به همین مناسبت در کنفرانس کاخ سفید درباره مالاریا روز پنجشنبه 14 دسامبر ایراد کرد، گفت غلبه بر بیماری مالاریا همکاری بین کشور ما و جامعه جهانی را طلب می کند. ما تا به حال حدود 2 بیلیون دلار به صندوق جهانی مبارزه با بیماری ایدز کمک کرده ایم. آمریکا مبارزه خود را علیه بیماری های ایدز، مالاریا و سل متمرکز کرده است. بیماری هایی که بیشتر در قاره آفریقا دیده می شود. به عنوان مثال برنامه ضروری بیماری ایدز طی 5 سال داروی لازم را برای 800,000 نفر در قاره آفریقا تهیه کرده است. بخش مهم دیگری از کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید در روز پنجشنبه ویژه مسئله عراق بود. تونی استون سخنگوی کاخ سفید بارها بر این مسئله تاکید کرد که این واقعا حیاتی است. ما تا روزی که عراقی ها بتوانند از خود دفاع کنند با آنان باشیم، تا روزی که خشونت های فرقه ای در جریان است. سخنگوی کاخ سفید سپس گفت رئیس جمهوری با مقامات ارشد دولت عراق، با رهبران کشورهای منطقه، با مقامات ارشد نظامی و با کارشناسان به مشورت خود درباره وضعیت موجود عراق و راه‌های مبارزه با خشونت‌ها ادامه می‌دهد، اما هنوز تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده است.
ولی چهره فرزان کاخ سفید آخرین تحولات عراق و سایر مسائل روز را با خبرنگاران در میان گذاشت. سران 25 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست دو روزه‌ای که از روز پنجشنبه در بروکسل آغاز شد، یک رشته موضوعها و مسائل پیشروی اتحادیه را مورد بررسی قرار می‌دهند. گزارش‌ها و تحلیل‌ها نشان از آن دارد که اروپا با روند کنتری کشورهای تازه داوطلب را به عضویت می‌پذیرد، زیرا با پذیرش شمار بیشتری از کشورها از قدرت و نفوذ کشورهای محوری و هسته‌ای اتحادیه کاسته می‌شود. مهاجرت از کشورهای آفریقای آسیایی و مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته و نیز نحوه پذیرش قانون اساسی اتحادیه از دیگر مسائلی است که سران کشورهای عضو اتحادیه درباره آنها بحث خواهند کرد. نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل خبر خوشی برای ترکیه و سایر کشورهایی که خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا هستند ندارد. رهبران اتحادیه برای ترک ها، سرب ها و نیز سایر کشورهای فقیر اروپایی روشن می سازند که برای کسب عضویت در اتحادیه باید سنجه های سیاسی و اقتصادی عضویت را پیدا کنند. مسیر پیش رو برای این دسته کشورها ناهموارتر می شود. دو سال پس از آن که 10 کشور تازه از اروپای مرکزی و خاوری، عمدتاً کشورهای کمونیستی سابق عضو پیمان ورشو، به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند، رهبران اتحادیه گسترش به شرق را امری دانستند که به تقسیم‌های جنگ سرد خاتمه داده و 470 میلیون اروپایی از پرتغال تا لهستان را دور هم در اتحادیه گرد آورده است. با پیوستن بلغارستان و رومانی به اتحادیه در ژانویه و شماری دیگر از کشورها در پشت در انتظار ورود، بسیاری از اروپاییان نگران پذیرش عضوهای تازه هستند. انتظار می رود در نشست دو روزه سران در بروکسل راه گسترش اتحادیه ناهموارتر تسلیم گردد. آندریس فاگراسموسن نخست وزیر دانمارک می گوید روند گسترش به نفع همه شهروندان اروپایی بوده و باید همچنان ادامه یابد. نباید با کشیدن خط از دو اروپا سخن گفت، اما باید ظرفیت اتحادیه در پذیرش عضو تازه هم در نظر گرفته شود. ترکیه هم اکنون با برخورد عبوس اتحادیه روبرو شده است. روز دوشنبه وزیران امور خارجه بخشی از گفتگوهای عضویت ترکیه را به حال تعلیق درآوردند و میگویند آنکارا نتوانسته است بندرهای خود را به روی قبرس عضو اتحادیه بگشاید. ترکیه جمهوری قبرس را به رسمیت نمی‌شناسد. این تصمیم وزیران مورد تایید نشست جاری سران در بروکسل قرار می‌گیرد. فرانسه، ایتالیا و اسپانیا خواهان از سر گرفته شدن روند صلح خاورمیانه و برقراری آتش‌بس فوری میان اسرائیل با فلسطینیان و پشتیبانی از دولت وحدت ملی فلسطینیان. مهاجرت به اتحادیه، مبارزه با جرائم سازمان یافته و ناکامی در قبول یک قانون اساسی واحد از دیگر موضوعهای مورد گفتگوی سران اتحادیه در نشست جاری بروکسل است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورش در 6 ماه نخست سال آینده مسیحی ریاست ادواری اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد، در صدد است در مسیر پذیرش قانون اساسی اتحادیه تلاش کند. فرانسه و هلند در همه پرسی سال گذشته به قانون اساسی اتحادیه رأی منفی دادند. رهبرانی چند برانند که تا قانون اساسی پذیرفته نشود کشور تازه‌ای به عضویت اتحادیه اروپا در نخواهد آمد. متن نهایی قانون اساسی اتحادیه احتمالاً سازشی خواهد بود میان فرانسه، اتریش و هلند از یک سو که درباره گسترش بیش از حد اتحادیه نگرانند، با کشورهای نظیر بریتانیا که عکس این را می‌خواهند. فنلاند رئیس کنونی اتحادیه میگوید تا زمانی که صربستان جنایتکاران جنگی را تحویل ندهد به عضویت اتحادیه اروپا در نخواهد آمد، اما رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا خواهان پذیرش این کشور است. کرواسی در سال 2009 و مقدونیه، مونتنگرو و آلبانی سالهای بعد به تدریج به عضویت اتحادیه در میآیند. اوکراین، مراکش و اسرائیل به عنوان همسایگان پذیرفته شدند تا به عنوان نامزدهای عضویت احتمالی در اتحادیه اروپا. ساعت 10 دقیقه بامداد جمعه. به ادامه گزارش ها از رادیو فردا گوش میکنیم. مأموران امنیتی مصر صبح پنجشنبه چند تن از اعضای بلندپایه اخوان المسلمین را در رشته عملیاتی در قاهره و اطراف آن بازداشت کردند. از جمله بازداشت شدگان خیرات شاطر از رهبران این گروه و شماری از دانشجویان عضو اخوان المسلمینند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اخوان المسلمین و دانشجویان هوادار آن روز یکشنبه دست به یک راهپیمایی در دانشگاه معروف الازهر قاهره زدند. تظاهر کنندگان مثل گروه‌های شبه نظامی پیراهن‌های سیاه به تن کرده بودند. روزنامه‌های مصری این راهپیمایی را با تظاهرات حزب الله لبنان مقایسه کرده و آن را به شدت محکوم می‌کنند. اخوان المسلمین مصر در انتخابات پارلمانی 2 سال پیش توانست با معرفی نامزدهایی به عنوان نامزدهای مستقل کرسی‌هایی را در پارلمان این کشور به دست آورد. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه پلیس مصر نایب رئیس گروه اخوان المسلمین مصر به همراه 10 عضو برجسته این گروه را بازداشت کرد. مقامات پلیس و اعضای اخوان المسلمین می‌گویند که 10 نفر از دانشجویان اسلامگرا هم دستگیر شدند. خیرات شتیر، یکی از 2 معاون محمد مهدی آکف، روز پنجشنبه در منزلش در جنوب شرقی قاهره بازداشت شد. محمود عزت دبیر کل دفتر ارشاد این گروه بود که بعد از 3 ماه زندان در ماه آگست سال گذشته آزاد شد. در بیانیه وزارت کشور آمده است که رهبری گروه اخوان المسلمین مسئول طراحی و اجرای یک رشته نارامی در دانشگاه الازهر بوده است. این بیانیه به راهپیمایی یک گروه از دانشجویان سیاه‌پوش اشاره می‌کند. این دانشجویان با لباس‌هایی مشابه شبه نظامیان در مقابل دفتر رئیس دانشگاه راهپیمایی کرده بودند. بر اساس این بیانیه اخوان المسلمین به تشکیل یک گروه دانشجویی تحت عنوان کمیته ارعاب پرداخته است و به آنها آموزش‌هایی در زمینه ورزش‌های رزمی و کار با کارد و خنجر و زنجیر داده است تا به ایجاد ناآرامی در محیط دانشگاه بپردازند. این گزارش تعداد دستگیر شدگان را 140 نفر اعلام کرده، ولی مقامات اخوان المسلمین این رقم را تا 180 دانشجو و 10 رهبر اخوان المسلمین افزایش دادند. یک مقام اخوان المسلمین که نخواست نامش فاش شود گفت که 30 نفر از بازداشت شده ها در راهپیمایی دانشگاه الازهر شرکت داشتند. در پی این دستگیری ها روزنامه ها نوشتند که گروه اخوان المسلمین در حال تعلیم یک گروه شبه نظامی است. اخوان المسلمین این ادعا را انکار کرده و راهپیمایی دانشجویان را اقدامی خودجوش دانسته است.
اخوان المسلمین مصر و تشکیل کمیته ارعاب در دانشگاه ها به منظور ترساندن دانشجویان و ایجاد محیط ناآرامی. گزارش هومن سیسان را می شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
اعتراض‌های بین المللی به دستگیری دوباره منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همچنان ادامه دارد. از روز 19 ماه نوامبر که مأموران لباس شخصی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بار دیگر آقای اوسانلو را به اتهامی نامعلوم و بدون حکم بازداشت و با توسل به خشونت زندانی کردند، ده‌ها سازمان و نهاد داخلی و خارجی مدافع حقوق کارگران با فرستادن نامه‌هایی به سران حکومت اسلامی و سازمان جهانی کار نسبت به ادامه بازداشت منصور اوسانلو و سرکوب و محرومیت کارگران ایران از حقوق اولیه‌شان دست به اعتراض برداشتند. مسعود ملک نگاهی دارد به واکنش‌های اعتراض‌آمیز جهانی نسبت به بازداشت و زندانی شدن منصور اوسانلو، رهبر سندیکای مستقل کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه.
از تازه ترین و مهمترین واکنش های اعتراضی به دستگیری دوباره و ادامه بازداشت منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، می توان به بیانیه روز چهارشنبه 13 دسامبر اتحادیه اروپا اشاره کرد. ریاست دوره اتحادیه اروپا در این بیانیه ضمن محکوم کردن اقدام جمهوری اسلامی به بازداشت دوباره آقای اوسانلو، خواهان آزادی فوری این فعال کارگری و تضمین آزادی بیان و فعالیت آزاد اتحادیه های کارگری در ایران شده است. در بیانیه اتحادیه اروپا دستگیری و زندانی شدن دوباره منصور اوسانلو بدون هیچ گونه توجیه قانونی قلمداد شده است. در نزدیک به یک ماهی که از بازداشت دوباره منصور اوسانلو می‌گذرد، نه اعضای خانواده و نه وکلای آقای اوسانلو اجازه ملاقات منظم با او را نداشتند. یوسف مولایی و پرویز خورشیدی وکیلان مدافع منصور اوسانلو روز سه‌شنبه 12 دسامبر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند به پرونده موکلشان دسترسی ندارند و از علت و دلایل اتهام‌های وارده به آقای اوسانلو بی اطلاعند. در 11 دسامبر 10 نهاد فعال کارگری در خارج از ایران با صدور اطلاعیه مشترکی به موارد متعدد نقض حقوق کارگران در ایران از جمله بازداشت غیرقانونی و خشونتبار منصور اوسانلو و احکام زندان برای 4 فعال کارگری در سقز به اتهام شرکت در مراسم اول ماه مه اشاره و اعتراض کردند و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط منصور اوسانلو شدند. در بیانیه مدافعان حقوق کارگران در خارج از ایران درخواست‌های متعددی از جمله به رسمیت شناخته شدن حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و حقوق برابر در مقابل کار برای زنان کارگر ایرانی ذکر شده است. روز جمعه 8 دسامبر ITF فدراسیون بین‌المللی حمل و نقل با انتشار اطلاعیه‌ای از تشدید کمپین این سازمان برای آزادی منصور اوسانلو خبر داد. فدراسیون بین‌المللی حمل و نقل در نامه مشترکی با ITUC، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، به خوان سوماویا، دبیرکل سازمان جهانی کار ILO، موارد جدیدی را بر شکایت قبلیشان از دولت جمهوری اسلامی در 24 ژوئیه 2006 افزودند. یکی از موارد تکمیلی این شکایت را اعتراض به قرار وثیقه 30 میلیون تومانی علاوه بر 150 میلیون تومان وثیقه پرداخت شده قبلی برای آزادی آقای اوسانلو تشکیل می‌دهد. اما نخستین حرکت بین‌المللی اعتراضی به بازداشت دوباره منصور اوسانلو در روز 22 نوامبر یعنی 3 روز پس از دستگیری آقای اوسانلو به وجود آمد. کمپین جهانی لیبر استارت برای آزادی اوسانلو متن از پیش تهیه شده یک نامه اعتراضی را به 5 زبان مختلف در وبسایت این سازمان قرار داد تا فعالان کارگری و کاربران اینترنتی با مراجعه به وبسایت laborstart.org بتوانند در کمتر از 30 ثانیه یک نامه اعتراضی به جمهوری اسلامی ارسال کنند. اریک لی از مسئولان سایت کارگری لیبر استارت روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای برای 40,000 کاربر اینترنتی که پیام درخواست لیبر استارت برای پیوستن به جنبش معترض به ادامه بازداشت منصور اوسانلو را دریافت کرده‌اند اما نسبت به آن اقدام نکرده‌اند، خواست این درخواست را نادیده نگیرند. به گفته اریک لی از 22 نوامبر تا 13 دسامبر بیش از 4500 پیام اعتراضی از کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا، نروژ، ایرلند، نیوزیلند، سوئد، آلمان و هلند برای دولت جمهوری اسلامی ارسال شده است. کمپین جهانی لیبر استارت برای آزادی اوسانلو همچنان ادامه دارد.
مسعود ملک و گزارشی از مبارزه جهانی برای آزادی منصور اوسانلو، رهبر سندیکای مستقل کارگران واحد اتوبوسرانی تهران و هومه. ساعت 18:56 بامداد جمعه است. به ادامه گزارش ها از رادیو فردا میپردازیم. هارپر نخست وزیر دولت کانادا در بیانیه شدید اللحنی برگزاری کنفرانس فرانسه بالینی هولوکاست تهران را محکوم کرده است. شرکت یک استاد علوم سیاسی دانشگاه کانادا در کنفرانس بازبینی هولوکاست در تهران نیز خشم برخی از صاحب نظران سیاسی و اجتماعی کانادا را برانگیخته است. رسانه‌های کانادا گزارش می‌دهند ممکن است دانشگاهی که این استاد کانادایی افریقایی تبار در آن به تدریس مشغول است به دلیل شرکت وی در کنفرانس تهران اقدام‌های تنبیهی را علیه وی به کار بگیرد. همکار رادیو فردا در تورنتو مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
در شرایطی که واکنش‌های رسانه‌ها و دولت مردان کانادا پیرامون برگزاری کنفرانس بازبینی هولوکاست در تهران کماکان ادامه دارد، استفان هارپر نخست وزیر این کشور در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر کرده برگزاری این کنفرانس را محکوم کرده است. استفان هارپر نخست وزیر محافظه‌کار دولت اقلیت کانادا در اقدامی هماهنگ با برخی از رهبران کشورهای جهان برگزاری همایش بررسی واقعه هولوکاست در تهران را اهانتی به ملت کانادا نامیده است. تلویزیون کانادا واکنش نخست وزیر کشور پیرامون اظهارات ضد اسرائیلی و دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را شدیداللحن‌ترین بیانیه در ادبیات دیپلماتیک کشورهای جهان نامیده است. رهبران جامعه بزرگ یهودیان این کشور از جمله کنگره یهودیان کانادا که یکی از پرنفوذترین و قدرتمندترین گروه‌های قومی کانادا هستند، برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران را محکوم کردند. کنگره یهودیان کانادا در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر کرده است، این کنفرانس را تلاشی ساختگی و شرم‌آور برای زدودن خاطره قتل عام 6 میلیون یهودی بی‌گناه که جان خود را در هولوکاست از دست دادن نامیده است. از سوی دیگر شرکت یک استاد علوم سیاسی دانشگاه نووسکوشیای کانادا و سخنرانی وی در این کنفرانس در تهران جنجال‌های رسانه‌ای بسیاری پدید آورده است. گرچه سخنگوی دانشگاه نووسکوشیا هر گونه مسئولیت پیرامون حمایت و یا آگاهی از شرکت این استاد کانادایی در کنفرانس بازبینی هولوکاست در تهران را از این مؤسسه آموزشی سلب کرده است، اما به نظر می‌رسد تصمیم دکتر شیراز دوسا برای شرکت در این همایش خشم برخی از مقامات دانشگاه را برانگیخته است. شان رایلی رئیس دانشگاه سان فرانسیس خاویر در نووسکوشیای کانادا در مصاحبه تلفنی به نشریه گلوب اند میل گفته است حضور این استاد در کنفرانس هولوکاست در تهران نه تنها موجب شرمندگی برای این دانشگاه است، بلکه موجب سرافکندگی برای کانادا و ملت این کشور را فراهم آورده است. دکتر شیراز دوسا به مدت 18 سال است که به تدریس علوم سیاسی در این دانشگاه مشغول است. گرچه این دانشگاه از حضور استاد علوم سیاسی خود در این همایش ابراز بی‌اطلاعی کرده بود، اما رئیس دانشگاه نووسکوشیا به طور تلویحی از اقداماتی که ممکن است در آینده نزدیک علیه دکتر دوسا به عمل آید سخن گفته است. از سوی دیگر نشریه گلوب اند میل در چندین مقاله مفصل پیرامون جنجالی که حضور یک چهره دانشگاهی کانادایی در کنفرانس هولوکاست در تهران برانگیخته است، بحث آزادی بیان و آزادی عقیده در کانادا را به چالش کشیده است. مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
با آغاز فصل جایزه های سینمایی در هالیوود و با اعلام نام نامزدهای جایزه گوی زرین یا گلدن گلوب، به نظر می رسد برخی از نامزدهای جایزه های سینمایی امسال مثل کلینت ایستوود و لیوناردو دیکاپریو در رده‌بندی بهترین کارگردان سال و بهترین بازیگر مرد سال هر یک با دو نامزدی در همان رده‌بندی در شرایط رقابت با خود قرار گیرند. فیروزه خطیبی، همکار رادیو فردا از لس آنجلس.
تنها دو روز پس از دریافت نامزدی جوایز منتقدین فیلم آمریکا، نام لیوناردو دیکاپریو دوباره دیگر جزو نامزدهای جوایز معتبر گلدن گلوب در رده‌بندی بهترین بازیگر مرد سال اعلام شد. لیوناردو دیکاپریو یک بار برای بازی در فیلم تازه مارتین سکورسیزی به نام دیپارتد با شرکت جک نیکلسون به نامزدی جایزه گلدن گلوب رسید و بار دیگر برای بازی در فیلم پر سر و صدای الماس خونین یا بلاد دایموند که در آن او نقش یک دلال الماس زاده آفریقای جنوبی را بازی می‌کند و در طول فیلم آقای دیکاپریو با لهجه مخصوص آفریقایی سخن می‌گوید. از دیگر کسانی که در رقابت‌های جوایز سینمایی امسال در یک رده‌بندی با خود به رقابت می‌پردازند، آقای کلینت ایستوود کارگردان و هنرپیشه سرشناس هالیوود است که برای کارگردانی دو فیلم پرچم پدران ما و نامه‌های از آیووا جیما نام او در رده‌بندی بهترین کارگردان سال برای دریافت جوایز گلدن گلوب اعلام شد. کمدین انگلیسی تبار ساشا بارون کوهن نیز در دو رده‌بندی مختلف بهترین فیلم کمدی سال و بهترین بازیگر کمدی سال نامزد جوایز گلدن گلوب شد. اما ستاره اصلی فهرست نامزدهای گلدن گلوب فیلم بابل یا بابل، چهار ماجرا از چهار گوشه جهان از مکزیک تا مراکش و ژاپن است که در یک نقطه با هم تلاقی می کنند. این فیلم نامزد دریافت 7 جایزه مختلف از جمله بهترین بازیگر مرد سال برای براد پیت و بهترین فیلم نامه و نیز بهترین فیلم دراماتیک سال شد. هلن میرن، بازیگر سرشناس تئاتر و سینمای انگلستان، نیز برای دو نقش مختلف در فیلم الیزابت اول و فیلم کوین به نامزدی جوایز گلدن گلوب در ردبندی بهترین بازیگر زن سال رسید و علاوه بر آن در ردبندی بهترین بازیگر زن سال در یک سریال تلویزیونی به نام پرایم ساسپکت نیز نامزد دریافت جایزه بازیگری شد. در چشم‌اندازی به نامزدهای احتمالی جوایز اسکار، نام کیت بلانشت نیز برای بازی در دو نقش مختلف در دو فیلم بابل و گود جرمن بر سر زبان هاست و همچنین هیو جکمن که در سالی که گذشت توانست در دو فیلم چشمه و پرستیج مورد توجه منتقدین سینمایی قرار گیرد.
نامزدهای جایزه سینمایی گوی زرین گلدن گلوب، فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می داد. امروز جمعه 24 آذر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 15 ماه دسامبر سال 2006 میلادی است. ببینیم امروز در تاریخ چه رویدادهایی داشته ایم.
امروز در تاریخ،
پانزدهم دسامبر 1941،
در این روز در حدود 15,000 یهودی در اوکراین توسط ارتش آلمان نازی کشته شدند.
پانزدهم دسامبر 1952،
در این روز نخستین عمل جراحی به منظور تغییر جنسیت بر روی یک انسان انجام شد.
پانزدهم دسامبر 1961،
در این روز آدولف آیشمن، ژنرال بلندپایی ارتش آلمان نازی، در دادگاهی در اورشلیم به مرگ محکوم شد. وی از سوی این دادگاه در مورد 15 اتهام مربوط به جنایت علیه بشریت مجرم شناخته شده بود.
15 دسامبر 1964،
در این روز پارلمان کانادا طرح پرچم جدید این کشور را پذیرفت.
15 دسامبر 1965،
در این روز بر اثر طوفان شدید در بنگلادش 10,000 نفر کشته شدند.
15 دسامبر 1966،
در این روز والت دیسنی، تهیه کننده مشهور فیلم های کارتونی در آمریکا، درگذشت.
15 دسامبر 1992،
در این روز دولت السالوادور و رهبران شورشی چپگرا در این کشور رسماً به 12 سال جنگ داخلی در السالوادور خاتمه دادند.
15 دسامبر 1995،
در این روز کشورهای آسیای جنوب شرقی با امضای قطعنامه‌ای در اختیار داشتن تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع اعلام کردند.
15 دسامبر 2001،
در این روز صندوق بین‌المللی پول IMF با پرداخت وامی به مبلغ 1,300,000 دلار به پاکستان برای مبارزه با فقر در این کشور موافقت کرد.
15 دسامبر 2002،
و در این روز رهبران لهستان و سوریه به منظور گفتگو در مورد بحران عراق و نیز سرزمین‌های فلسطینی دیدار کردند.
با گزارش امروز در تاریخ به پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم. در فرصت بسیار کوتاه باقی مانده نگاهی می اندازیم به سرخط چند خبر. بن کیمون، دبیر کل جدید سازمان ملل متحد، موضع حکومت اسلامی ایران در قبال اسرائیل را غیر قابل قبول خواند و گفت انکار هولوکاست و درخواست از میان برداشته شدن یک کشور غیر قابل قبول است. معاون رئیس جمهوری عراق خواهان تعیین چارچوب زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق شد. طارق هاشمی روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در شهر واشنگتن گفت جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق باید انعطاف پذیر باشد. شماری از گروگان‌ها در عراق آزاد شدند. مقام‌های امنیتی عراق روز پنجشنبه اعلام کردند دست کم 25 نفر از کسانی که صبح پنجشنبه در بغداد عبور شده بودند آزاد شدند. به پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. توجه شما